بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم حسبنا الله حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر نعم المولا و نعم النصیر و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین و لعنت الدائمة الابدیه على اعدائهم اجمعین. هدیه محضر حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا همگی با هم صلواتی می فرستیم. شود که راجع به معاد بود. این در روایت دارد که یک روزی یه نفر آمد محضر حضرت صادق، عرض کرد که ابن رسول الله، من 4 سال است دارم احکام حج رو میخونم، هنو خلاص نشده، 4 سال است دارم احکام حج رو میخونم، هنوزم چیزیش مونده؟ حضرت فرمودند که سرزمینی که از امان حضرت آدم اول خلقت عالم تا به حال جایگاه زیارت انبیا و اولیا بوده است، میخوای احکامش را به 4 سال یاد بگیری؟ خانه خدایی که از اول خلقت عالم تا به حال زیارتگاه اولیا و اتقیا بوده است، احکامش را میخوای که تو به 4 سال یاد بگیری؟ این روایت هست. روز قیامت را حضرت حق در قرآن میفرماد 50,000 سال. یک روز قیامت 50,000 سال قرآنه. اگر کسی منکر بشه قطعا دست تربش نمیشه گذاشت، نجسه. حالا تمام قرآن را منکر بشه همین حکم میشه، یه آیش هم منکر بشه همین حکم میشه، فرق نمی کند. یه حکم از احکام قرآن را منکر بشه نجسه، از مسلمانی یعنی مرتده. کسی که منکر بشه یکی از ضروریات دین را، این مرتده، حکمش هم قتله بدون استثناء با دستور حاکم شرع بده. این در صریح قرآن است، فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، 50,000 سال. حالا ما این معاد را که 50,000 سال است میخواییم به 2-3 روز احکامش را بیان بکنیم، این نمیشه. نه، 50,000 سال یعنی 50,000 موقف، صریح قرآنه. 50 تا گمرک داره در قیامت، هم 50 تا گمرک، هر گمرکی 1,000 سال وامیسی اونجا تو حساب دستی بشه. 50 تا گمرک داره صریح قرآنه، هر گمرکی 1,000 سال. خیلی خوب، حالا احکامش را ما حالا بخواییم این 50,000 سال را انجابت که این گمرک ها را یکی یکی اسماشو بگیم و کاراشون را بخواییم بگیم، اقل چقدر طول میکشه؟ شما بگو، من نمیدونم. منظور این که خیلی احکامش گسترده است، قیامت ها دیدنیه، شنیدنی نیست. ما حالا هرچی بگیم میگفت شنیدن کی بود مانند دیدن، باید رفت دید. لیکن یه عده‌ای هم هستن همینجا هستن و تمام مراحل طی کردن، خدا میداند تو دنیا دان رفتن دیدن. چطور رفتن دیدن؟ خب رفتن دیدن دیگه، اینم شنیدنی نیست، دیدنیه. عالم برزخشون رو طی کردن، یعنی عالم ماده رو طی کردن، عالم برزخ رو طی کرده، عالم قیامتشون هم طی کرده، خدا میدانه. حالا من خبر ندارم دلیل نمیشه بر این که نیست. بلزا انسان هر چی میشنوه فعلا منکر نشه. خیلی از مطالب را خب ما اصلا نمیتونیم هضمش بکنیم و منکرم نشو بابا. حضرت فرمودن کلما هر چیزی که شنیدی عقلت نمیتونه قبول بکنه منکر نشو، علمشو واگذار کن به خود ما. روایات اهل بیت ها، روایات اهل بیتی که وارد شده است یه خورده مشکل است، چون هر کسی نمیتونه هر مطلبی را قبول بکنه. مراتب ایمان، حقایق، قبول کردن حقایق منوط به مراتب ایمانه. هر کسی هر مطلبی رو نمیتونه بپذیره. حضرت سلمان چطور آدمی بود؟ خیلی خوب نمونه شخص، نمونه اسلام و مسلمین بود دیگه. یعنی شماره یک از اشخاص، شماره یک مکتب پیغمبر و مکتب امیرالمؤمنین بود. که در غیر معصومین احدی ایمانش به درجه سلمان نمیرسه. به این مرتبه رسیده بود سلمان. خب اباذر چی؟ اباذرم یکی از ارن شاگرده شماره نمچند مکتب اسلام بود، پیغمبر و امیر المؤمنین، معرکس اباذر. در این حال حضرت رسول می فرماید اگر اباذر می دانست در قلب سلمان چه می گذرد تکفیرش می کرد. نمی تونه تحمل بکنه. مراتب علم سلمان، ایمان سلمان فازش بالاست، مراتب ایمان اباذر فازش پایینه. اون فاز بالان، اینی که فازش پایینه، نمیتونه هضم بکنه اون مراتب بالا را. نمیشه هضم بکنی. و حضرت لو علم، در روایت دیگری است، لو علم اباذر ما فی قلب سلمان این لکفره، میگفت که این از دین خارج شده. در ولایت چه مطالبی میدانست؟ من نمیدونم چی میدونست، اما یه مطالبی میدانست که اباذر نمیتونست هضمش بکنه. اینو میخوام بگم. منظور مطالب رفتن دیدنیه. کسانی هم بودن در دنیا و شایدم حالا پیدا بشن، حالا کجان من نمیدونم، عرض میشود که مراتب ایمانشون به حدی است که سیر کردن، عالم طبیعت را گذروندن، عالم برزخشون هم گذروندن، عالم قیامت هم گذروندن. اینها دیگه فوق العادگی دارن. نظیر عرض شود که نمیدونم اساتید کتاب، کسانی که در اسمشون تو کتابا نوشته شده است، مفصل نوشتن، عرض شود که حالا اسمشون کار ندارن، غرض نظیر اونا خیلی بوده. الحاصل غرض قیامت بود، صحبت قیامت بود. این احکامش به یه روز و دو روز اینا، لکه ملخصا حالا رد میشیم بریم. در یکی از آیات قرآنی دارد که میفرماید یوم تبدل الارض غیر الارض، وقتی که نفخه صور شد و همه از اولین و آخرین ها اینا بلند شدند و عرض میشود که آمدندشون بر صحرای محشر، همشون فوج فوج که دیروز عرض کردم افواجن داشت در آیه شریفه میاندشون، اینها مستقر میشن. وقتی که مستقر شدن، زمینی که روش ایستادن چیه؟ در این آیه شریفه فرمود یوم تبدل الارض و غیر الارض. از سابق نظرم است نبود که مراجعه کنم که زمین از مس میشه. اینا من دیدم، از سابق دیدم ها، اینا عرض میشود که از مسه. و در چندین روایت مرحوم مجلسی علل المقام در بهار نقل کرده است که خورشیدم حالا عرض میکنم چه حالتی به خود میگیره، خورشیدم بالا سر میاد، حرارت بیش از در صد و اینها شاید بشه، عرقها تا نرمه گوش وجود انسان رو گرفته، زمینم از مسه، اینجا باید بماند برای حساب کتابش، از حرفی هم درش نیست، دادگاه دیگه باید بمونه برای حسابش. این یه معنا. در چند روایت امروز نگاه می کردم که مراد از آیه شریفه میگه یا ما تبدل الارض و غیر الارض، مراد این زمینی که روش معصیت نشده، اینو تفسیر کرده بود امروز نگاه می کردم که زمینی که این زمینی که الان روش هستیم روز قیامت رو این زمین قرار نمی گیریم، یه زمین دیگریه، بنابر بعضی از تفاسیر زمینی که روش گناه نشد از تا به حال اونجا می ایستیم برای اقامه، هر نشود که بفرمایید که دادگاهمونا انتظار، یا اینکه نه از مصر حالا هرچی می خواد باشد باید رفت دید. اینش هم چه عرض کنم، هر دوش رو روایت دارم. بعد می فرما و تر الارض بارزه، یکی از علامت های قیامت اینه که از چیزای قیامت، حالات قیامت نیست که زمین الان دارای کوه و پست و بلندیه، زمین قیامتی که ما روش می ایستیم صاف مثل کف دست، نه کوهی درش هست نه پست و بلندی درش هست، ابدا صاف صاف زغا طبق آیه شریفه. و تر الارض بارزه، همش ظاهره، کوه و دشت و بیاب اینا معنی نداره، همش مثل کف دست است، صحرای قیامتی که ما اونجا حاضر میشیم برای حساب و کتابمون. عرض شود اونجا که وارد شدیم صفهای انبیا جداست، صفهای عرض شود اولیا جداست، صفهای اوصیا جداست، صفهای مقربین جداست، تمامشون صفهاشون فرق میکنه یکی یکی. چندین روایت در اصول کافی هست در باب قرآن، در باب قرآن اونجا روایتش از نظرم است که موقعی که صحرا اهل محشر ایستادن برای حساب و کتاب و منتظر هستن که حسابشون رسیدگی بشه، قرآن تشریف میارن. نه اهل محشر میبینن که صحرای محشر روشن شد، چون تاریکه صحرای محشر، ظلماته، حالا میگم چرا، علتش هم عرض میکنم، ظلماته، میگن روشن شد، چه روشنایی عجیب، نگاه میکنن میبینن که بله یک شخصی از بالا دارد میاد، خیلی نورانیه و به قدری خوش صورت هست که نمیشه چشم ازش برداری. همه میگن این از پیغمبرهای اولوالعزمه، میاد میرسد به صف پیغمبرها رد میشه، میگن از اوصیاء مقربه، از اونام رد میشه، میگن از اولیاس رد میشه، از مقربین رد میشه، از همه اینا رد میشه، میاد عرشه قائمه عرش الهی به سجده میفته. بعد خطاب میشد ارفع اشفع تشفع، بلند شو شفاعت میخوای بکنی بکن، بلند میشد خودشو معرفی میکنه، میگید انا القرآن، من قرآن بودم، خدایا چه کسانی به من احترام گذاشتند، اونا رو میخوام شفاعت کنم، اونایی که به متون من عمل کردند میخوام شفاعت بکنم، اونایی که به دستورات من عمل کردند میخوام شفاعت کنم، اونایی که من رو خوندند و به من عمل نکردند شفاعت نمی کنم، اونایی که بی احترامی به من کردن عمل شفاعت نمی کنه، شروع می کنه شفاعت کردن. قرآن اونجا دارد که صف صفه، اینجا هم دارد، در معاد هم اینجا هم دارد، اما اونجا هم دارد مفصل، ولذا دارد ربطال القرآن والقرآن و یلعنوه، چندین روایت دارد، خیلی اشخاصی که قرآن می خونن قرآن لعنشون می کنه. چطور قرآن لعنشون می کنه؟ من دروغ میگم قرآنم میخونم، خب قرآن لعنم میکنه، قرآن میگه ویلون یومئذ للمکذبین، چاهی در جهنم برای دروغگواست، منم که دروغ میگم، خب قرآن لعنم میخونه دیگه. من که قرآن میخونم باید که دروغ نگم، خب دروغ میگم، خب لعنم میکنه، حرفی درش نیست. و همچنین ربا میخورم، آیه ربا را میخونم. غیبت میکنم، آیه غیبتم میخونم. حسد میورزم، آیه حسدم میخونم. تمام این حالاتی که من دارم، حالاتشو دارم. قرآنم میخونم، قرآن مرا لعنم میکنه. مقرب نیست قرآن خوندن، مبعده. و الان در همین زمینه اغلب مبتلا هستیم، حرفی هم درش نیست. ربطال القرآن و القرآن و یلنا چه ارز کنم دیال؟ قرآن، اطرت، احکام، این ستا باید با هم باشه. الان در زمانی که سنی ها و ایناره که من کار ندارم، شیعه ها هم دیگه همینطور شده است. قرآن قرآن، بابا قرآن با اطرته، قرآن با احکامه. قرآن حفظ کرده از شکیاتش بلد نی؟ ای بابا شکیات مقدمه بر حفظ قرآنه، احکام الهی مقدمه بر حفظ قرآنه. حفظ قرآن حامل احکام الهیه، حامل ولایته. یه روایات ولایت بلد نباشید چه اثر دارد قرآن برای تو؟ هیچ نتیجه این نداره. قرآن عرض شود که می فرماندی ولایت و احکام، آقا اینا باید با هم باشه. قرآن، اطرت، احکام، اگر با هم شد چرا منتج است. اما حالا عرض شود که سنیا خیلی قشنگتر از من و شما قرآن می خونن، بیشتر منم حفظ هستن، بهتر منم حفظ هستن، قشنگترم کنن، پس حال نجاز رو منظور الله اینا رو من کار ندارم، دخالت تو این کارا من مربوط به من نی. عرض نشد منظورم اینه، اینو میخوام عرض بکنم، میخوام بگم که این چیزه هست، قرآن یکی از شفعا هست، اما قرآنی که عمل بشه بهش، قرآنی که همینطور تو سپل و ناصری باشه شفیعش نیست، تو سینش هم باشه شفیعش نیست، ولی عمل بشه شفیعش. منظورم این بود، منظور بگذاریم آقا اینو. پس این منظور صفوفی دارم، حرف درش نیست. دارد به فرود به صحرای محشر، همه که وارد میشن برهنه و اوریان هستن، هیچی برهنه و اوریان. بله یه عده هستن که اونا جدا، اما اینا که صریح دعای ابو حمزه که بعض شبها میخوانید، صریح قرآن دعاست حضرت فرموده، روایاتی که در این زمینه صریح، برهنه و اوریان، تفسیر همین آیای شریفه، تفسیر شما راجع بفرمایید، میفرمایید برهنه و اوریان میاد. ده حالا همه چون دیگه کسی به کس نیست آقا. سر چیزیه سال عرض میشود که آتش سوزی مکه، ما اونجا بودیم آقا، نمیدونید چه وضعی بود. موقعی که اعلام شد بریزید به کوه، دیگه نه کسی خیش قم میشناخت، من بودم اونجا خدا میدانه، نه کسی خیش قم میشناخت، نه حجابی میشناخ، نه محرم و نامحرمی حسابا نبود، حساب وانفسا بود. آتش داشت میامد جلو، همه فراری آقا، بعضی یا احرامشون افتاده بود نمیدونستند، خدا میدوند. ما رفته بودیم اون بالا، رفتیم جوجو سر، رفتیم اون بالا رو کوه، عرض نشود احرامشون افتاده بود، ما ناراحت بودیم، آتش رو میدیدیم دیگه، اما احرامش افتاده بود هیچ توجه نداشت، داشت میدوید چیکار کنم چیکار کنم. این بود، خدا میدونه، کس به کس نیست که عزیز من. اون وقت اونجا دادگاه صحرایی حضرت حق جنت عظمتو، اونجا جهنم یک طرف، خورشید یک طرف، هول و وحشت و استرابم یک طرف. این عزیز من، منظور خیلی روز عجیبیست، همه برهنه اما کسی متوجه نیست، ابدا تو این عالم ها نیست انسان. بله یه عده ای هستن، اونا نونشون تو روغنه، کیا؟ ولایتی ها، اونایی که محب امیر المؤمنین اهل بیتش هستن، این اشخاص نونشون تو روغن از خدا میدن. اما محبت تنها زبانی نه، عمل، پیرو به حضرت فرمودن، حضرت فرمودن که اکتفا نکنید به این که بگویید من محب امیر المؤمنینم، مطابعت من را در عمل بکنید. اعمال ما باید که اعمال علی وار باشد، نه زبانن من علی را دوست دارم. علی را دوست دارم خیلی خوب، خدا که پیغمبر که بالاتر علیه، و پیغمبر رو دوست دارم، و خدا که بالاتر از همهشون خدا رو دوست دارم. این به زبانی که کار اصلاح نمیشه. عمل میگفت که به عمل کار برآید، به سخندانی نیست عزیز من، عمل باید باشه. ارنشد این اشخاصی که دوستان و پیروان امیر المؤمنین بودن، اینها دو دستن، یه دستش رو هستن همینجا همه مراتب رو سیر کردن، عرض کردم عالم ماده و عالم برزخ و عالم قیامت رو طی کردن، اینا نونشون تو روغن ساقا، به مجردی که میگذرندشون اینا عاشق مرگند، به مجردی که گذشتشون تو قبر، روزتون من ریاض الجنه، که چندین روایت داره، روایت زیاد بسیار عالیست. اصلا اینا هیچی روز قیامت هم که میشه تا سرشون از خاک برمیارن با همین بدن عنصری پرواز میکنن طرف بهش. خازن بهشتی میگه آقا شما کجا بودید؟ از میشه باید قیامتی؟ میگه چه قیامت چیه؟ آقا پر سراتی ابدن، میزان عدل الهی ابدن، مواقف رو دیدی ابدن، هیچ جرا ندیدی نه؟ عملت چی بود؟ پیرو علی عملن، طبق دستورات علی عمل کردن، گلم سرشته شده بود به ولایت علی، این شدم دیگه. منظور اینه، اینا یه دست، یه دست امثال ماها که راست رسه علیه دوست داریم ما، حالا که خودمونیم حرفی هم درش نیست، لکه این گلمون یه خورده قاطی پاتی پیدا کرده تو این عالم اینجا ها، یه خورده قاطی پیدا کرده. اینا اگه بتونیم یکی دو کار بکنیم، همینجا این پرونده همون ها بایگانی بکنیم، غلط کردم و نفهمیدم و اشتباه کردم، به جان امام زمان قسم ممکن نیست رد بشه، تو ماه مبارک مخصوصا دوستان علی باشن، دوستان اهل بیت باشن، شیعه باشن دیگه، همون شیعه خودمونی دیگه، همون خودمون، لکن بگید راستی راستی بگید من اشتباه کردم و نفهمیدم، اگرم مال کسی رو بردم و خوردم و دزدیدم و اینا، تصمیم میگیرم بهش بدم، همین کافیه، تصمیم بگی بهش بده، کار صاف شد. اینا یه دسته، اینا هم خیلی عالیان وضعشون. یه دسته هستن که نه، غافل از اینن، از دوستان امیرالمومنین شیعیان هستن، بیبند و بارن، بدون توبه هستن و از دنیا میرن، اینا رو تو عالم برزخ هل و تلشون میدن، آثار اعمالشون عالم برزخ باشون هست، عالم برزخ جای شفاعت نیست، قطعا شفاعت در عالم برزخ نیست، شفاعت مال قیامته. چندین روایت هست، اهل بیت می فرمایند برزخ شما با خودتون، ای دوستان ما، کسانی که ادعای تشیع می کنید و از دوستان ولایت هستید، عالم برزختون با خودتون، اما قیامت شفاعت می کنید. تمام روایات شفاعت مال قیامته، مال عالم برزخ نی، عالم برزخ هر کسی با عمل خودش است عزیز من. اگر اینجا اصلاح شدیم ما، توبه و انابه کردیم، ما مخصوصا توی ماه مبارکی سفره کارمون رو جمع کردیم که بسیار عالی، از اولیا و اتقیا هستیم، اگر جمع نکردیم اونجا یقینا عالم برزخ گرفتاریم. اون وقت عالم برزخ مطالبی هست، داستانهای عجیب عالم برزخ دارد. الحاصل بگذاریم انشاءالله، ما از همون هست، این مال او. عرض می شود که بله تعبیر شده. یه مطلب دیگه این که میگن که روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، آقا به شما نوستر روز، روز قیامت، در صورتی که در آیه شریفه داره، ببین آیات را مکرر سال، این من یاد داشت کردم، عرض میشود که در سوره تکویر میفرماید اذا الشمس کورت، در روز قیامت خورشید نورش در هم پیچیده می شود، یعنی خورشید نور ندارد، جرم محض نور ندارد، اذا الشمس کورت، صریح آیه است دیگه، آیه شریف است، نور خورشید در هم پیچیده، کورم و تکویر به معنی در هم پیچیده شده، خورشید نورش در هم پیچیده می شود، این یک. و ازن نجومون کدرت، ستاره ها که الان نور میده اینام نورش از بین میره، کدر میشه، نورش گرفته میشه ستاره ها. و ازل جبال و سیرت، تمام کوها خاک میشه رو زمین. آیه قرآن ها، سریع قرآن سوره تکویر. و ازل جبال و سیرت، تمام کوها خاک میشه. یه پس بلندی معنا نداره. و ازل اشاره و تلت، ابرها از آبستنی باران خالی میشود. دیگه ابر و بارون جایی نیست تماما. و ازل اشاره و تلت عربشه. و ازل وحوش و حشرت، و ازل بهار و سجرت، دریاها آتش میگیرد. در روایتی دیدم همین امروز نگاه میکردم که خورشید را و عرض میشود که چیز را میگیرندشون و میاندازن تو دریاها، دریاها آتش میگیره. منظور این که زمین محشر به اون عظمتی ظلمت محضه، ظلمت محض، چشمو نمیبینه. پس چرا اعتبار عبارت از روز کرده است؟ روز قیامت. فی یوم کان مقداره خمسین الف سنه، صریح قرآنه. قرآن بفرماد روز قیامت، روز یعنی روشن. با تو میگی که ظلمت محض است، قول تو رو بگیریم قول خدا را؟ نه، قول من بگیر. چرا؟ خدا فرموده است که خورشید نورش نابود می شود. و می دونید چرا گفته است روز؟ نه، علتش اینه، در شب تاریکی پرده کشیده است، جایی چیزی پیدا نیست، هیچی پیدا نیست، شب هیچی پیدا نیست دیگه، ظلمت محضه. روز است که همه چیز پیداست. در روز همه چیز پیداست. تا اونجایی که چشم کار میکنه، سیاهی، سفیدی، بزرگ، کوچک، زن، مرد، همه رو میبینه. روز قیامت یعنی روزیست که باطن اشخاص ظاهر میشود، همه میبینه. همینطوری که روز روشن همه جا منکشف هست و همه جا پیداست، روز قیامت با اون تاریکی که هست باطن اشخاص ظاهر می شود و پیداست که این چند مرد حلاجه. الان من حسد دارم، کینه دارم، بخل دارم، تکبر دارم، همه این صفات رذیله رو دارم، اما شما که نمی بینی که عنایات الهی پرده روش گذاشته است، هیچی پیدا نیست. اما روز قیامت یه سا پرده نی، همه پیداست، چون که آثار تمام نمایان است، بواطن اشخاص کاملا ظاهر و هویدا هست، لذا تعبیر روز ازش کرده است. بلا ظلمته. در روایت دارد هر کسی در روشنایی ایمان خودش میتواند سیر بکنه. ولایته، هر مقداری قوی تر باشه نورت بیشتره در قیامت. ولایت هیچی نداری، نور هیچی نداری. این روایات در باب قیامت هست، در باب معاد. الحاصل عرض می شود که این تا اینجا حال مطلب خیلی حسان دقیقا، خیلی خسته نکنم آقا. عرض می شود که بعد یواش یواش میاد اینجا می رسد که بله میزان گذاشته میشه و نسب موازین میشه. آیه شریفه میفرماید وضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا. این روز قیامت میزانها، ترازوها گذاشته میشه برای سنجش اعمال. خب بابا یه ترازو بزه، یعنی چه؟ موازین جمع میزانه، یعنی موازین یعنی که سنم که میزانهای زیاد، ترازوهای زیاد گذاشته میشه. برای چی؟ من نمیدونم. ممکنه امکان دارد، امکان دارد نه که 50 موقفه، 50,000، 50,000 ملیم، 50 موقفه، 50 موقفه، هر موقفی یه ترازوی مخصوصی داره. یه معنا وقفل وزعل موازین، نصب می شود میزان ها ترازوها. گفتیم 50 موقفه، هر موقفی 1000 سال، 50,000 سال. خب هر موقفی یه ترازوی برای خودش داره، ممکن است این باشد معناش. ممکن هم هست که نه، عرض می شود که برای هر عملیت یک میزان باشد، برای نمازت یک میزان، برای روزت یک میزان، برای توحیدت یک میزان، برای ولایتت یک میزان. ممکن هم این باشه، این هم امکان دارد. کدومش است من نمیدونم، احتمالش هست. آیه شریفه اینو دارد، اما حالا حقیقت چیست اونو خدا میدانه. یکی اینو هست قطعا. روایتی دیگری دیدم، نه در این باب، خیلی سال قبل دیدم، سوال میکنند از معصوم که ابن الله این نصب میزان چیست روز قیامت و وضع الموازین اون میزان چیه؟ حضرت فرمودند دو چشمان امیر المؤمنین میزان هست. میزان حق دو چشمان علی است، نگاه میکند میفرماد هازا لی، این مال منه. دم صراط میسته، اول پل صراط اشخاص میان عبور کنند، به آتش میگه هازا لی و هازا لک، این مال منه، این مال توه، این مال منه، این مال توه. ولایتی های با عمل، اینها میان با امیرالمؤمنین میگن میزان دو چشمان علی است. چندین روایت در این زمینه دارد. ارنشد خوشا به حال شما ها که از دوستان و علاقمندان حضرت هستید، خدا میداند. و هر چی هست در ولایت است. مواظب باشید از این محبت و عشق و علاقه ای که به اهل و بیت داریم از بین نرد. از بین میرد وقتی معصیت زیاد شد، دیگه ظلمت معصیت میگیرد قلب مرا، دیگه نور ولایت خاموش میشه. این عزیز من مواظبش باش، عزیز من از بین نرد. قدردانی بکن، اینقدر پدر و مادرای ما زحمت کشیدند و ما رو تو مجالس امام حسین و امیرالمؤمنین بردند، گریه می کردند و پستون دهن ما گذاشتند که این ولایت در قلب ما جلوگر شده است. این قدرش داشته باش. از خدا بخواه که خدای موقع دعا، موقع دعا کردم از وقت افطار، خدای این ولایت مرا از من نگیر، اینو بخواید از خدا. خدا یکی از دعاها دو همین باشه. عرض شود که و بفرمایید که عمل عمل عمل، اینو انشالله تصمیم بگیر، نشدم طوری نی، یا باشه که بگم ها، تصمیم بگیر که خدایا من واجبات رو میارم، محرمات رو دم درد میکنم، قول جزمی هم بهت میدم، باری شدم بگه که داری حد میشود که بگو خدایا من قول میدم به تو. اینو بگو، اگرم مخالفت شد طوری نی، بگو غلط کردم نفهمیدم، میبخشه خدا میداند. هاند تواب، برای همین بهش میگن تواب، صیغه مبالغه است تو قرآن، ان الله یحب التوابین، یعنی زود به زود توبه میکنه. توبه رو بکن، شب به شب که میخوای بخوابی ببین امروز چیکار کردی، اگر اخلافی کردی خدای نفهمیدم غلط کردم استغفرالله، این که ضرر نمیکنی که. یه دقیقه فکر بکن صبح تا حالا چیکار کردی. اینا هر حلقه گوشت باشد، هر شب همین کارو بکن. اگر صبح بیدار نشدی با توبه از دنیا رفتی، دیگه اونجا حال و طولت نمیدن عزیز من. این راهشه، این همه مطلب. این قصه رو بگم و دعاتون بکنم، قصه سعد ابن معاذ آقا که گفتم عمل میخواد ها. سعد ابن معاذ یکی از اصحاب پیغمبر بود، اصحاب شماره یکیشونم، خیلی فوق العاده. سعد ابن معاذ معروفه، فوق العاده بود. این بزرگوار فوت کرد، فوت کردند و مسلمان های مدینه را خبر کردند و تشییع بسیار با عظمتی شد. حضرت بدون عبا و پای برهنه تشییع کردند از سعد ابن معاذ را، چون خیلی مورد علاقه حضرت بود، هم بدون عبا هم بدون کفش و اینها، پا برهنه تشییع کردند. موقعی که رسیدن سر قبر، حضرت عرض می شود که رفتن تو قبر خوابیده. جنازه رو گرفت، بلند شدند و جنازه رو گرفتند، گذاشتند توی قبر رو، خودشون سنگ و عرض می شود وسایل گرفتند و سر قبر رو در لحد رو پوشوندند، آمدند بالا و خاک ریختند. عرض می شود که مادر سعد گفت که یا سعد، گوارا با تو را بهشت جاودان. این را مادر سعد سر قبر سعد به فرزندش گفت. حضرت فرمودند چه میگویی؟ از کجا فهمیدی که پسر تو اهل بهشت است و امشد که گوارا باد بهشت برای تو؟ الان بهشت، الان قبر او را چنان فشاری داد که از کف عرض می شود که چیز ناخوناش، فرمد که بین گوشت و ناخونش پاش عصاره خارج شد. عرض کردم که یا رسول الله، شما امروی کارایی کردی که تا به حال نکرده بودید. این حرف را به کی زدند؟ به مادر سعد زدند. بعد عرض کردم یا رسول الله، شما امروی کارایی کردید در تشییع جنازه سعد که تا به حال نکرده بودید. یکی این که پا به رهنه و بدون عبا بودید. چرا؟ حضرت فرمودن جبرائیل هم بدون عبا بود و بدون هزار کفش، من هم همینطور بودم، بدون عبا و بدون کفش بودم، من تبعیت از جبرائیل کردم. عرض کردم که چرا جنازه را اول طرف راست و بعد طرف چپ و اینا را گرفتی؟ حضرت فرمودن متابعت جبرئیل کردم، دستم تو دست جبرئیل بود، اول رفت طرف راست گرفت و بعد طرف چپ و بعد طرف پارا، منم متابعت او رو کردم. عرض می شود که بعد این به قدر ملائکه آمده بودن تشییع جنازه حسن که حضرت با نوکش پاهاشون را می رفتن، با سر پنجه را می رفتن، عرض می شود که رو بارهای ملائکه بوده. در عین حال حضرت فرمودند قبر رو چنان فشاری داد. سوال کردند چرا؟ اینکه آدم بسیار خوبیه، این همه مراتب چرا، علتش چی بود که قبر این فشارش داد؟ حضرت فرمودند تو خانه بد اخلاق بود، اثر عمل جایی نمیره، اثر عمل هست برادر. تو خونه اخلاقش خوبی نبود، این اثر عملشه. اون مراتب و نماز خوندن پیغمبر و تشییع و تو قبر خوابیدن همه به جای خود، اما این اثر عملم هست عزیز من. ما عملمون رو مواظب باشیم، کارامون رو مواظب باشیم، آیا مورد پسند شرع هست، طبق دستور الهی هست عمل بکن، نیست دورش قلم بکش برادر من. خدا پرست باشیم نه مردم پرست عزیز من. منظور اینم داستانه بود و بسمون استی خیلی زحمت. چند تا دعاتون بکنم. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد و آل محمد، فرج امام زمان نزدیک بگرد، دل امام زمان را از همه ما راضی و خوشنود بگرد، عاقبت همه ما ختمه به خیر بفرما، قلوب ما را به نور ایمان و معرفت و تقوا ولایت بیش از پیش منور بگردان. و صلی الله